التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری در 25مین روز مهر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستم. خب، در برنامه امروز میخوایم به این موضوعات بپردازیم. واکنش‌ها به اروپا محور بودن و اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. واکاوی مفهوم حکمرانی مردمی و الزامات تحقق آن. بررسی روند اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و چگونگی اصلاح سازوکار فرایند اسقاط خودرو. جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارگران دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری. دروغ‌سازی، حربه رسانه‌های بیگانه درباره حوادث اخیر. خب، می‌خوام اگر وقت بشه به این موضوعات بپردازیم. شبانه پیامکی 301035 و پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان عزیزه که حتما برای ما پیامک بفرستین نظراتتون و موضوعاتی که فکر می‌کنین درباره این موضوعات ما باید در برنامه‌مون صحبت بکنیم. به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنیم، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنیم و ما در برنامه‌هامون به اونها میپردازیم حتما. یه سوژه‌ای که امروز می‌خوایم بهش خیلی ویژه بپردازیم اظهارات آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، که حالا مفصل میپردازیم، اما اصل صحبت اینه که اروپا یک باقیه که خیلی خوب و خوشگل و خوش آب و هواست و بقیه جهان یک جنگل وحشیه که این جنگل وحشی میخواد این باغ رو تصرف کنه و هی میخواد به این حمله بکنه، که خیلی از کارشناسا حالا تو شبکه‌های اجتماعی هم من دیدم، تو فضای مجازی، تو رسانه‌ها مطرح شد که آقا این اظهارات نژاد پرستانه‌ایه که آقای بورل داره و این نوع نگاهی که اروپایی‌ها به جهان پیرامون خودشون دارن خب نگاه خطرناکه. شما به 30,000-10,35 میتونین پیامک بزنین و درباره این اظهارات نظر خودتون رو ارسال بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
وقتتون بخیر باشه. در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر خب اتفاقات تلخی در کشور ما رخ داد، اما تو این وسط این رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بودن که خیلی دروغ می‌پرداختن و خیلی دروغ می‌گفتن و موضوعات رو خیلی وارونه به مخاطب نشون می‌دادن و به تصویر می‌کشیدن و می‌خوایم درباره این حربه این رسانه‌ها گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محسن فینی‌زاده، کارشناس رسانه. آقای فینی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
یه خود موضوع رو برای ما باز می‌کنین که این حربه دروغی که این رسانه‌ها استفاده می‌کنن چطوره؟ به چه صورت دارن استفاده می‌کنن؟
دیگه بعد از به وجود اومدن فضای شبکه‌های اجتماعی و گسترش رسانه، همونقدر که خبر رسانی گسترش پیدا میکنه، اون ضد خبرها، غیر خبرها، شایعات هم میتونن گسترش پیدا کنن. یه فضایی که دنیا باش مواجهه، هر چند وقت یه بار توی اتفاق و رویدادی در هر جای دنیا که رخ میده، این باش همه تقریبا کشورها و دولتها و مردم مواجهن و سبب میشه اون اخبار حقیقی دیده نشن و این اخبار فراگیر باشن. این خبرها غالبا از جنسی هم هستن که خوب زود فراگیر میشن. ما تو کشورمون حالا از اون موقعی که دیگه جنس رسانه ها از جنس رسانه های جمعی خوره دور شده و یا اینکه رسانه های غیر داخلی تو کشور داره دیده میشه و شبکه‌های اجتماعی رشد پیدا کردن، با این موضوع مزده مواجهیم دیگه. یعنی یک خبر اصلی وجود داره، یه رویدادی وجود داره، خبرهای غیر اصلی، خبرهای فیک یا فیک نیوزها یا شایعات چیزهایی هستن که حالا بر حسب موضوع ساخته میشن و طراحی میشن و شاید ما نسبت به بقیه دنیا به خاطر اینکه رسانه‌های غیر رسمی زیادی داریم یه خود بیشتر تو رویدادها با این به مشکل میخوریم و همین که اینها زیادن، همین که ما میخورده مصرف رسانه‌ایمون و قبول و تفکیک کردن بین اخبار اصلی و جعلیمون هم تو کشور آنچنان رشد پیدا نکرده.
چی کار باید بکنیم آقای فینی‌زاده؟
واقعیتش اینه که باید اول قبول کنیم که این اتفاق میفته. یعنی خیلی وقتا این اتفاق ریشه هایی داره غیر از ریشه های مردم و مخاطب. یعنی ما یه جاهایی خبر اصلی و کامل به مردم اولین فرصت نمیدیم، خب سری شایعات رشد میکنن. یعنی اگه ما خبر اول رو با صحت و دقت بدیم و مردم به اون منبع رسانه اعتماد کنن، یه خورده این ذریب نفوذ کم میشه. از اون طرف هم نمیدونم چرا، واقعا باید بپرسیم و بر خودمون خیلی بهش فکر کنیم. بعضی از این منابع رسانه ای که حالا معلوم الحال هستن با حالا منابع مالی خوب و زیادی که دارن چندین سال دارن این کارو میکنن و گاهن میبینی که با اینکه خب وضعیت و مالک اینا مشخص است، گاهی وقتی بعضی از اخبار اینا تو جامعه ما پذیرش میشه. یعنی نمیگم پذیرش کامل، بلکه میچرخه. شاید واقعیتش اینه که ما هم خوب نتونستیم با مردممون جا بندازیم که این رسانه که خب برای خدا که کار نمیکنه، که داره یه مثلا منابع مالیشو تامین میکنه، منابع مالی لازمش اتفاقات روی دادن. یه حالا الان شاید بگیم از اون منابع رسمی شبکه‌های اجتماعی هست، یه شبکه اجتماعی اخبار زردی که میده تو این نگاه که نمایش و ویوش و رشد بده، گاهی وقتی اخباری رو میاره توی اون پنلش و ارائه میده که این خبره فقط زرده، ولی این زرده داره به جامعه صدمه میخوره. مثلا فلان تعداد آدمی اتفاق براشون افتاده، این چون زرده میاد ویوش رشد میکنه، اما خب صدمات اجتماعی زیادی داره برای جامعه.
درسته. خیلی متشکرم آقای فینی‌زاده.
سلامت.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین.
خواهش
2010-35 سامانه پیامکی ماست و میخواییم موضوعات مختلف رو بررسی بکنیم. همونطور که گفتیم موضوع ویژه‌ای که داریم اظهارات آقای جوزف بورل هست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که گفتن که اروپا یک باغ و سایر نقاط جهان جنگله و این جنگل میخواد به باغ حمله بکنه. میگم واکنش‌های مختلفی داشته این حرف و این سخنان. منتقدانی در خود اروپا گفتن که این اظهارات اظهارات نجات پرستی و امپریالیستی است که روحیه اروپایی ها رو داره بیشتر نشون میده. آقای فیلیپ ماردیر، کارشناس سیاست اروپا و فرانسه در دانشگاه UCL لندن، گفته چنین قیاسی به شدت توهین‌آمیزه. سخنان او رنگ و بوی نجات پرستی و استعمارگری داره. حتی جالبه که آقای احمد شهید، گزارشگری ویژه سابق سازمان ملل متحد، هم گفته که دیپلمات ها باید رمان دل تاریکی از اثر جوزف کنراد رو بخونن، رمانی که نقدی بر امپریالیسم غربی در آفریقاست. خب آقای بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مدرس، در اظهاراتی گفتن که در مردمی سازی و حکمرانی تا نقطه مطلوب فاصله دادیم. ما می‌خوایم بدونیم که آقا این بحث حکمرانی مردمی چیه دقیقاً، الزامات تحقق اون به چه صورت باید باشه، آیا این در حد باز حرف و شعاره یا نه واقعاً میتونه عملیاتی بشه. برای همین میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر سلیمی، معاون پژوهش مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. آقای دکتر سلیمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت.
زنده باشی آقای سلیمی. این بحث حکمرانی مردمی که ما میگیم آقا تا نقطه مطلوبم باش فاصله داریم، مثلا یعنی چی؟ این حرف فانتزی قشنگیه؟ نه واقعا یک به قول معروف صحبتی کارشناسی شده که میتونیم بهش برسیم.
بله خدمتون عارضم که مفهوم حکمرانی هر چند که یک مفهوم دیرین و پیشینه‌داری هست. بالاخره حکومت ها حکمرانی میکردن تا بتونن مسائل مردم و جامعه را حل بکنن، اما به معنای یک مفهوم دانشگاهی که به صورت یک ترم آکادمیک و یک دیسیپلین علمی درآمد دقیقا از اونجا شروع شد که دیدم دیگه حکومت ها برای حل مسائل پیچیده و بغرنج جامعه به تنهایی از اون ساختار هرمی سلسله مراتبی دولت نمیتونن استفاده بکنن. به همین منظور باید نقش خودشون رو تغییر بدن، از ارائه دهنده خدمت در واقع بیان نقش حکمرانی رو بازی بکنن، حکومت یک تغییر ماهیتی بده، بیاد بشه حکمرانی و دیگر بخش ها مثل بخش خصوصی مردم و تشکل های مردمی را هم به کار بیاره، به عنوان بازیگران اصلی در واقع در میدان باشن و خودش دیگه نقش سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری را انجام بده. پس در مفهوم جدید حکمرانی، مردم و تشکل‌های مردمی یکی از ارکان اصلی هستند به دلیل ضرورتی که پیدا شد برای حل مسائل پیچیده و بغرنج حکومت و جامعه و همچنین حقوقی که مردم خودشون به ذاته دارن در اداره حکومت و به همین خاطر این مفهوم وارد ادبیات علمی هم شد و در حال رشد و توسعه و
خب الان این بحثی که ما داریم در کشور که حالا رئیس مرکز پژوهش مجلس هم گفتن که برای مردمی سازی حکمرانی تا نقطه مطلوب فاصله داریم، این فاصله دقیقاً چه مواردی هست و ما چی کار میتونیم بکنیم که این فاصله رو کم کنیم؟
نگاه کنید، این بحثی که آقای دکتر نگهداری اشاره کردن، ما با وضعیت مطلوب حکمرانی مردمی فاصله داریم. خب بله همینطور هست. نگاه کنید، ما در مبانی دینی خودمون، در اسناد بالادستی خودمون، قانون اساسی، سیاست‌های کلی، فرمایش امامین انقلاب، نقش و جایگاه بالایی دارن مردم و خیلی سازوکارهای خوبی هم پیش بینی شده در اسناد بالادستی و در قانون. ما در واقع در آیات قرآن داریم که خدای تعالی به پیامبر می‌فرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی پیروزی و نصرت پیامبر با یکی از روشنای اصلیش هم مؤمنین است و مردم باید پای کار باشن. ما در آیات دیگه داریم و امرهم شورا بینهم، یعنی باید در امور که مربوط به امر خود مردم هست، در دایره اباحه هست، مباحات هست، مردم خودشون باید مشارکت جدی داشته باشن. در قانون اساسی هم به همین ترتیب اصل مترقی شوراها رو ما داریم، اصل 100 قانون اساسی و حضرت امام هم در ابتدای انقلاب برای فائق آمدن برای اون در واقع مسائلی که باش مواجه بودن، خب نهادهای مردمی زیادی تأسیس کردن. مثلا پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مردم بود، تداوم انقلاب اسلامی با حضور مردم بود، نهادهایی مثل بسیج مستضعفین، سپاه باستاران، نهضت توادآموزی، جهاد سازندگی، اینها همه نهادهای مردمی بود که در واقع علت پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین علت موجبه اون هم هست. و در سیاست‌های کلی نظام اداری مثلا ما داریم که استفاده از ظرفیت مردمی باشه. مقام معظم رهبری هم در واقع یکی از بحثایی که داشتن سال گذشته در سالگرد حضرت ارتحال حضرت امام، بحث تحول در حکمرانی مطرح شد که ما حکمرانی اون الان واقعا به یک تحول جدی نیاز داره و این تحول با رعایت چارچوب های اسلامی و با حضور مردم هست. یعنی مردم ثابت کردن هر موقع در صحنه بیان، مثال آخرش همین بحث کرونا که واقعا ما اگر مردم نبودن، حرکت های خودجوش و مؤمنانه مردمی نبود، ما نمیتونستیم یا در ابتدای انقلاب اسلامی بحث بسیج مردمی بود که تونست بیاد به کمک ارتش و سپاه به عنوان ارکانهای رسمی و به عنوان یک الگوی موفق قابل حتی تکثیر و توسعه باشه به کشورهای دیگه. خب این وضع مطلوب ما هست، اما وضع موجودمون این هست که در واقع از ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های گوناگون اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع خوب استفاده نمیشه. یعنی شما فرض بفرمایید مثلا بحث اربعین که یک حماسه با شکوهی بود، اگر این میخواست با ظرفیت دولت پیش بره، آیا بحث محرم و صفر میتونست با ظرفیت دولت پیش بره؟ سالهای سال این مردم بودن، مردم به خاطر اینکه بیان مشارکت بکنن باید بتونن اعتماد بکنن. ما سرمایه اجتماعیمون رو باید در سطح قابل قبولی بیاریم بالاتر و بتونیم از مکانیزم های مشارکت مردم استفاده بکنیم، که حالا در دنیا هم این کارها انجام شده، یعنی حکمرانی مردمی، حکمرانی مشارکتی، حکمرانی باز، حکمرانی همیارانه، سازوکارهاش همه بحث شده، در خصوصش الگوهاش طراحی شده، نظری پردازی شده که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم، بومیش بکنیم و انشالله بتونیم به اون سطح مطلوب نزدیک بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمی،
خواهش میکنم،
اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
سلام.
خب هفته گذشته اگر یادتون باشه ما بحث این اسقاط یا اسقاط خودرو رو صحبت کردیم، که برخی از حالا انجمنی هم که دارن معترض بودن گفتگو کرده بودیم با سخنگوی محترم وزارت صنایع که این به چه صورت هست، و گفتن که ما میخواییم تعامل بکنیم در این موارد. اما بحث این روند اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و این چگونگی اصلاح و سازوکار این فرایند اسقاط خودرو، موضوعی که میخوایم الان گفتگو بکنیم با جناب آقای علی اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس. آقای کریمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه و همه شنوندگان عزیز.
ما خیلی سریع از شما بخوایم بپرسیم و سریع به ما جواب بدین که موانع اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو چیست، به ما چه جوابی میدین؟
خدمتتون عرض کنم که قانون ساماندهی خودرو احکام زیادی داره. اگر منظور بحث اسقاط خودرو ازشون دیدم،
بله یک بخش مهمیش این بحث اسقاط خودروه.
بله، خب ما در قانون ساماندهی خودرو علاوه بر قانون هوای پاک که در اونجا هم به بحث ضرورت ساماندهی خودروهای فرسوده و اسقاط اونها و نوسازی ناودان خودروی کشور، چه خودرو سواری و چه باری و به اصطلاح خودروهای بزرگ، در این دو قانون، هم قانون هوای پاک و هم قانون ساماندهی خودرو، احکامی رو آورده بودیم. منتها در خصوص بحث ضرورت این موضوع باید توجه بشه که واقعا ناودان ما ناودان فرسوده است. ببینید در بحث کامیون ها عمر میانگینه به سال متوسط ما بالای 30-40 ساله و ده ها هزار دستگاه ما داریم از کامیون ها که بالای 45 سال عمر دارن و هنوز دارن تو جاده های ما تردد میکنن. این ها به لحاظ مصرف سوخت، به لحاظ مخاطراتی که در تصادفات دارن، به خاطر هزینه ای که بر اقتصاد ملی تحمیل میکنن و مجموع عوامل باعث میشه که ما توانمون در بحث ترانزیت کالا و حمل و نقل و افزایش هزینه لوجستیک در اقتصاد ملی با مشکلات جدی مواجه باشه. به همین خاطر نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده از چرخه یک ضرورت هست که
چرا اجرایی نمیشه آقای دکتر؟
خب ببینید، برای همین
موضوع میدونی چرا اینو میپرسم؟ چرا الان بله. امروز 25 مهر ماه، خیلی خوشخوشان داشته باشیم دیگه، از ماه دیگه ما بحث باز این آلاینده ها و وارونگی هوا و مثلا توی تهران باز تعطیلی مدارس و باز این مباحث باز شروع میشه و همه حرفای کارشناسی انجام یا حرفای کارشناسی زده میشه، اما باز هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی باز صحبت میشه که آقا ما ناوگان خودرومون مشکل داره، ناوگان حمل و نقل عمومیمون فرسوده است، مشکل داره. سوالی اینه که خب چرا انجام نمیشه؟ بالاخره کی باید انجام بده؟
خب
درسته که حالا قانون سامانده خودرو تو خرداد ماه امسال حالا به ابلاغ شده دولت،
قوانینی که تصویب شد از جمله همین آخرین قانونی که ما در مجلس و در کمیسیون صنایع تصویب کردیم، احکامی آوردیم که الزام بحث مربوط به خودروهای فرسوده رو مورد تاکید قرار دادیم، خروجش رو و سازوکاری که پیش بینی شد. به همین خاطر این تاکید و این سیاست گذاری قانونی برای همین هست که این هدف محقق بشه انشالله، و دولت هم باید این رو پیگیری داشته باشه. در خصوص لایحه‌ای که جدیداً دولت ارائه کرد، مشکلی وجود داشت و اون این که خودروهای فرسوده به علت افزایش قیمتی خودروها پیدا کرد، چه در مورد خودروی سواری و چه کامیون، خب انگیزه برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه استفاده به شدت پایین آمده. و از طرف دیگه در مشکلاتی که ما در سالهای اخیر داشتیم در بحث کاهش تولید، این هم باعث شد که عملا امکان جایگزین خودروهای فرسوده فراهم نشه، چون ما به واسطه مشکلات ارزی چند سال اخیر واردات رو برها سخیری کردیم، در بحث تولید هم کاهش داشتیم. با خود به خود منبعی که بتونه برای جایگزین این خودروها استفاده بشه کم بود. ولی خوشبختانه روند مثبتی که در صنعت خودرو از تیراژ و حجم تولید داریم و همچنین تو بحث خودروهای سنگین و کامیون خوشبختانه فعالیت‌های خوبی شده و در طی همین امسال ما نزدیک 150% رشد داشتیم در تولید کامیون، اتوبوس و اینها، و این روند زمینه ساز به اصطلاح اجرای احکام قانونی برای خودروهای فرسوده است. در خصوص 15,000 دستگاه کامیون هم که وارد شده بود در سالهای قبل و به علت عدم وجود به اصطلاح گواهی اسقاط خودرو شدن اینها با مشکل مواجه شده بود و اینها نتونست بودن به چرخه فعالیت بیان، ما این رو هم در همین لایحه اصلاحیه‌ای براش پیشبینی کردیم. در جلسه دیروز کمیسیون خوشبختانه تصویب شد و با شرایط سهل و آسانی برای رانندگان عزیزی که این کامیون ها رو در اختیار دارن تا انشالله بتونن با هزینه کمی این بحث رو مجوزش رو داشته باشن و این چند هزار دستگاه کامیون به چرخه فعالیت اقتصادی ما بیاد و عملا بحث جایگزینی خودروهای فرسوده هم پیش بره برایندش، تا انشالله به یک شرایط پایدار و خوب در عرصه خودرو، چه خودروی سبک به خودروی سنگین انشالله.
درسته. حالا بحث این اسقاط خودرویی که الان هست و هفته گذشته بالا این نمایندگانشون گفته بودن که با این کاری که الان دولت داره، لایحه‌ای که داره، ما به مشکل میخوریم، خیلی‌ها بیکار میشن. از اون برم سخنگوی وزارت سمت گفته بود که ما با خود این افراد نشستیم و صحبت کردیم و اون میزان تعرفه رو به قول معروف با هم بسته بودن. شما در این باره جلسه گذاشتیم با این دوستان؟
بله، ما در جلسه کمیسیون نماینده مثلا انجمن صنایع و واحدهای اسقاط خودرو حضور داشتن، نظراتشون رو شنیدیم. مشکلی که الان وجود داره یک اختلاف نظری است در این که به هر حال این لایحه‌ای که دولت داده فرضش این هست که در شرایطی که گواهی اسقاط خودرو وجود نداشته باشه، یعنی خودروی برای اسقاط نباشه، با تشخیص وزارت سمت میتونه با پرداخت یک هزینه‌ای به اصطلاح این معاف بشه از ارائه گواهی اسقاط و خودروش پلاک بشه و چرخه وارد بشه. اینجا این اختلاف وجود داره. خب عده میگه آقا این همه خودرو فرسوده داریم، چطور میگید نیست؟ ولی نفس وجود خودرو یک چیزی هست، شرایطی که اون صاحب خودرو الزام داشته باشه اون رو از رده خارج کنه چیز دیگه است. و همین خاطر در این خصوص در همین قانونی هم که ما اصلاح کردیم لایحه دولت رو،
هفته پیش اصلاح شد،
لایحه دولت به صورت دو فوریتی ارائه شد که فوریتش تصویب شد، کلیاتش رو هم در صحن مجلس تصویب شده. دیروز در کمیسیون جزئیاتش بررسی شد که انشالله مجدد به صحن ارائه خواهد شد برای تصویب نهایی. در اینجا ما این بحث رو الزام رو برای وزارت صنایع ایجاد کردیم که وزارت صنایع حتما سامانه ای رو